اتفاق نیفتاده دیگه، ولی نه بانک اومد نه بیمه اومد اونجا.
اون زمانی که ما تحریم نبودیم آقای راسخ عزیز، ما یه خورده به لحاظ زیرساختی در مناطق آزاد در فقر بودیم و خوشبختانه در این سالیان اخیر واقعا زیرساختا در مناطق آزاد نسبت گذشته بهبود پیدا کرده و این زمینه ها هم به لحاظ سخت افزاری هم انشالله آماده شده، انشالله امیدوار هستیم به لحاظ نرم افزاری هم این مسائل آماده بشه و فکر نمی‌کنم که شاید توی این مقوله من نتونم خیلی توضیح بدم.
نه خواهش میکنم آقای آهنگران، من پیام‌های متعددی از مناطق مختلف آزاد اومده. 3175549 گفتن که میشه از آقای آهنگران سوال کرد که الان برای پیشرفت منطقه اروند به ویژه بومیانی که در این منطقه زندگی میکنن چه اقدامی صورت گرفته؟ شفاف برای ما توضیح بدن. حالا شاید عدد و رقم الان نشه ارائه داد.
من الان آمدگی نداشتم.
نه اشکال نداره. نه نه بومیان هستن.
نه همکاران شما فرمودن که
اشکال نداره آیه.
نه ببینید، ولی نه من میگم الان واقعا دارم میگم الان.
خب من اجازه بدید من سوالا رو یک یکی بخونم.
سوالمندان
جناب آقای جعفری از موسیان گفتن که انقدر برای بومیان منطقه مناطق آزاد ویژگی هاش اون نکاتی که آهنگران گفتن انقدر کمه که وقتی اسم این مناطق میاد مردم عادی فقط به سمت قیمت ماشین میرن و بحث قاچاقی که داره اتفاق میفته و اینکه سرمایه‌دارایی که اونجا هستن سرمایه‌دارتر میشن. ببینید از این پیمک ها خیلی اومده آقای آهنگران عزیز. فقط اگر از اینا بگذریم، یعنی شما میگید من رفتم اونجا دیدم یه اتفاق افتاده، آقای مصیفر میگن من رفتم با بومیان منطقه صحبت کردم دیدم اینجوری ان، مردم هم دارن همین پیام میدن. اما یه مقدار بالاتر به این قضیه نگاه بکنیم آقای آهنگران. ببینید الان ما تصویر به 8 منطقه آزاد با بند 17 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد ده، با ماده 6 قانون برنامه 6 توسعه که بحث سرپیجویی در هزینه‌های عمومی رو میکنه، بحث اصلاح نظام درآمدی دولت رو میکنه و بحث قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید شده تو برنامه 6. برنامه 6 برنامه‌ای است که دولت نوشته داده مجلس تصویب شده، یک قانون مادره دیگه، برقراری هر گونه تخفیف ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه 6 ممنوعه. اما ما می‌بینیم همچین اینجا منطقه‌ای رو ایجاد کردیم، قاعدتاً چکش برای معافیت مالیاتیش هم اتفاق افتاده. ممکنه این دو سه مورد رو خیلی کوتاه پاسخ بدید؟
ببینید من حرف بومیان رو به این شکل بایستی جواب بدم که اگر این امکان پیش بیاد که الان به نظر من شروع شده، اگر ما شرکای صنعتی رو در مناطق آزادمون همین صنایع کوچک و متوسط رو شکل بدیم،
بله،
قطعاً به اشتغال بومیان که برای هر سرمایه گذاری هم به نظر من مقرون به صرفه تر هستش که از بومیان استفاده بکنه، به نظر من شکل میگیره و مناطق آزاد ما باعث میشن که بومیان و اهالی محل منتفع بشن. یعنی به نظر من اون بحثی که ما داریم هدف از ایجاد مناطق آزاد، اگر در کل تعامل با جهان نزدیک با همسایه ها با کشورهای دنیا هستش، از اون طرف هم ما دنبال توسعه منطقی و عمران منطقی هم هستیم و بایست این کارکردها رو در مناطق آزاد ما ببینیم و این شروع شده. حالا من نمیخوام بگم واقعا همه اینها شکل داده شد، چون که الان واقعا بعضی از مواقع درآمدهای ما که واقعا با اون حدی نیست، خیلی از مسائل این رکود بالاخره به مناطق آزاد هم کشیده شده، ولی بالاخره شرایط بهتری هست. راجع به بحث مالیات هم که شما فرمودید درآمدها رو کم میکنه، ببین الان 3 منطقه آزاد ما 20 سال معافیت مالیاتیشون تمام شده،
بله،
و الان ما لایحه‌ای داریم در مجلس که به صورت پلکانی این معافیت مالیاتی کاهش پیدا بکنه و در نهایت این معافیت مالیاتی به تولید اختصاص داده بشه.
صحیح.
برای بعد از 20 سال
دوست
که اینا واسه 3 منطقه آزادی که الان از سال 1372 بهره برداری کردن، خیلی از واحدها به بهره برداری رسیدن، الان دیگه به این مرحله رسیدن، داریم این لایحه رو اصلاح کردیم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی، این رو به مجلس دادیم که پلکانی این کار انجام بشود. این کاری هستش که ما در کل واسه مناطق آزاد در نظر گرفتیم و خیلی از مناطق آزاد ما در ابتدای راه خودشون هستن، مخصوصا با توجه به این همون عرضی که کردم زیر ساختا تا حدودی آماده شده و آماده هستیم که سرمایه گذاران داخلیمون رو جذب کنیم، خارجی جذب کنیم، همه هر سرمایه گذاری انجام بشه،
بله،
منجر به اشتغال خواهد شد، منجر به تولید خواهد شد. ما امیدوار هستیم که این اتفاقات در مناطق آزاد شکل بگیره و با همکاری شما شما دوستان دیگه صاحب نظران بتونیم نظرات رو و نگرش های عمومی رو نسبت به مناطق آزاد شفاف بکنیم.
ممنونم
و
همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای آهنگران عزیز، جناب آقای دهخانی فیروزآبادی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دهخانی فیروزآبادی، خدمت جناب عالی سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه رهیافت و همچنین جناب عالی، جناب آقای راسخ و مهمان برنامه‌تون جناب آقای دکتر آهنگران در خدمت شما.
متشکرم. آقای دهخانی فیروزآبادی، مناطق آزاد ایجاد 8 منطقه جدیدش تصویب شد، با اشکالاتی که بهش گرفته شده بود اشکالاتش رفع شد؟
خدمت شما عرض کنم اصل لایحه‌ای که دولت داد 8 منطقه آزاد جدید به علاوه 12 تا منطقه ویژه در مجلس تصویب شد، کلیاتش اومد این سال 95 در حقیقت تصویب شد، رفت تو کمیسیون مربوطه.
بله.
در کمیسیون مربوطه تعدادی از همکاران ما راغب بودند که در حوزه انتخابیشون مناطقی داشته باشند تحت عنوان مناطق ویژه و مراجعه کردن به کمیسیون و پیشنهادهای خودشون را دادن.
بله.
خب روال معمول اینه که معمولاً دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، چون جایگاه قانونی داره، طرح‌های جامعی داره، مطالعاتی داره، مزیت‌های نسبی مناطق رو ارزیابی می‌کنه و تحت عنوان لایحه میده توی مجلس. حالا چه مناطق آزاد که معمولاً مرزی هستند مثل کیش، چابهار، اروند، ارس، انزلی، ماکو که بعد حالا چند تا اضافه پیشنهاد شده، اینها مطالعه میشه، میاد عادتاً لایحه به مجلس و مجلس تایید میکنه. ولی اضافه بر اون لایحه نمایندگان متقاضی بودن در مناطقشون به صورت قانونی مناطق ویژه‌ای شکل بگیره و در کمیسیون مطرح کردن که تعداد زیادی بود، بیش از 80. این وقتی که مجدد تو کمیسیون برگشت، مراحل قانون گذاریش طی شد، در صحنه علنی تصویب شد، وقتی ارجاع داد به شورای نگهبان مجلس، شورای نگهبان هم یک اصل 75 برش وارد کرد، اصل 75 قانون اساسی.
بله.
صراحتن اعلام میکنه نباید بار مالی بر دولت تحمیل.
درسته؟
صدای منو داری؟
بله بله آقای دهخانی. بله.
میگه بار مالی نباید تحمیل بشه.
درست.
خب چون تعدادی از این مناطق ویژه وقتی که تصویب شده بود اضافه بر اون چیزی که خود دولت در لایحه پیش بینی کرده، طرح‌ها و یا مجلس نمیتونه مصوبه‌ای داشته باشه که بار مالی اضافه کنه، این باید برمیگشت مجلس، این اصلاحات انجام میشد.
درسته.
و یک اصل 74 قانون اساسی هم بالاخره میگه این تکلیفش مشخص نیست، طرح هست یا لایحه.
بسیار خوب.
به شکلی بر هم ادغام شد، اومد مجددا تو مجلس و در همدیگه ادغام شد طرح و لایحه، و ایراد دولت هم منابع مالیش به تأمین مالیش هم برطرف شد به شکلی که دولت اعلام کرد.
حالا جدای از این اشکالات های دهخانی، حدودا 15 شرط گذاشته شد برای که این مناطق آزاد ایجاد بشه. این شرط ها نمیدونم واقعا محقق شده نه. آقای موسوی فرد در استودیو توضیحاتی دارن یا نکاتی دارن که میخوان مطرح کنن؟ خوشحال میشم شما پاسخ بدید، اما خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید.
سلام و خسته نباشید میگم خدمت های دهخانی فیروزآبادی. ببینید، دولت 12 تا پیشنهاد داده بود، نفرمودید که شما چند تا شده. حالا من عرض میکنم 12 تا منطقه ویژه شده 80 تا منطقه ویژه.
جانم جانم آقای 13 تا پیشنهاد داده. بله
13. بله 13 تا شده الان 80 تا منطقه ویژه اقتصادی.
بله 90 تا اضافه کرد مجلس، 90 تا اضافه کرد، با اون 13 تا شدم 103 تا.
بله الحمدلله. خب بله، من عمرم پس قدیمی شده 103 تا.
بله بله.
خب ببینید، شما فکر نمی کنید که این
قدیمی نشده ها، تو اون دوران قطع اینترنت
بالاخره. ببینید، من واقعا سوالم اینه که با چه منطقی نماینده های مجلس یک همچین چیزی رو 100 تا، بیش از 100 تا، 90 تا اضافه کردن به اون تعدادی که خود دولت پیشنهاد داده؟ یعنی اگر واقعا اینا کارشناسی بود و منطقی پشتش وجود داشت، خب بالاخره دولت پیشنهاد میداد، مثلا دولت میگفت مثلا ارزان بوشم 80 تا، چرا نمایندگان محترم مجلس اینو چند برابر بالغ مثلا ارزان بوشم 7 8 برابر کردن تعداد منطقی ویژه اقتصادی رو؟ یعنی با آیا به نظر شما اضافه کردن مناطق ویژه اقتصادی که شما به توش معافیت مالیاتی برای اونها قائل میشین؟
نه، معافیت مالیاتی ندارم مناطق ویژه.
در عمده اینهایی که در مناطق محروم هستن تا یک سالهای معافیت مالیاتی دارن، بخشی هم ارزم با شما و اصول حقوق گمرکی دارن و یعنی چه مزیتی دارن اصلا منطقه ویژه معناش اصلا یعنی چه؟
اگر اجازه بفرمایید.
خب ببینید چرا یعنی واقعا منطق کارشناسی مجلس منمنده مجلس به اضافه کردن این چی بوده؟ شما به نظرتون نمیاد که یه اقتصاد سیاسی پشتش هست و نمایندهای محترم ارزم بود شما به دلایل دیگری که اصلا هم کارشناسی نیست؟ چون من گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، نهادهای پژوهشی مختلفو که مطالعه میکنم، اینم واقعا منطقی پشت اضافه کردن این تعداد مناطق ارزم بود شما ویژه نیست. حالا مناطق آزاد که دیگه به طریق اولا اصلا
ممنونم آقای مصفت، اجازه بدید آقای دهقانی. آقای دهقانی اگه ممکنه تیتروار پاسخ بدید، خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید من به عنوان رئیس فراکسیون مناطق آزاد،
بله،
تجاری و صنعتی و مناطق ویژه این مطلب رو عرض میکنم.
بله.
بله، منطق پشت این کار هست. دو تا منطق پشت این کار هست.
بله.
یک، اولا دولت پیشنهاد نمیده. چرا؟ یکیش به خاطر این که دولت توان مالیش محدوده، مگه دولت پیشنهاد بده باید زیر ساختاش هم تکمیل کنه.
خوب.
یعنی باید جاده ها و آب و برق و گاز و همه چیز رو بیاد. این یک. دو، میگه حالا به توان خودم حالا این تعداد رو مطالعه کردم، فعلا این تعداد میتونه سالهای بعد بیشتر باشه، کما اینکه سالهای قبلم کمتر بوده اضافه شده. منطق دوم قویتر است از منطق اول. به منطق دوم شما باید برگردید ببینید که این 30 سال گذشته از سال 1372 بزرگترین زیرساخت برای مناطق آزاد و ویژه شکل گرفته با قانونه، با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری سند در مجلس. دو، سند چشمنداز در سال 1384 ابلاغ شده که در سال 1404 میشه سند 20 ساله افق چشمنداز هست.
خوب.
چهار تا برنامه توسعه داریم، توسعه 5 ساله که حالا عرض میکنم تو اون برنامه هم چه تأکیدی به ایجاد مناطق ویژه شده.
بله.
میخوام بسترای اسناد بالادستی و قانون رو عرض کنم. بله. و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در 92.
بله.
اول من اشاره میکنم به این متن سند اقتصاد مقاومتی خیلی جدی ابلاغی مقام معظم رهبری.
آقای دهقانی جسارتاً چون فرصت کوتاهی میش خواهش کنم
اشاره میکنم. میگه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه.
خوب.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور اشتغال، فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. شما وقتی میگه توسعه عمل حوزه مناطق ویژه یعنی باید از این زیر ساخت استفاده بشه. خب اگر
معناش آقای فیروزآبادی اینه که تعدادش رو اضافه کنیم؟
نه 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 نه، من الان عرض میکنم، میگه اگه دولت توان مالی نداره زیر ساخت ها رو تأمین کند، اما اگر بخش خصوصی به عنوان سازمان مسئول این مناطق خودش بیاد همچون مسئولیتی رو به عهده بگیره، آب و برق و گاز و جاده و هر امکاناتی هم میخواد خودش تامین کنه، هیچ هزینه هم بار دولت نداشته باشه، او فقط از زیرساخت‌های قانونی بهره ببره، مواد قانونی که اجازه بهشون میده که در اون مناطق بهتر حوزه عمل داشته باشه.
آقای دهقانی من عذر میخوام،
منطق قوی هست برای ایجاد.
آقای دهقانی من عذرخواهی میکنم، درست میفرمایید. ببین من الان جلوم سامانه پیام کوتاهی است که از تمام این مناطق آزاد موجود مردم یک یک دارن پیام میدن و میگن این چیزایی که میگن چطور ما نمیبینیم. هم از منطقه ارون دارن پیام میدن، هم از منطقه ماکو، هم از انزلی، همه دارن گله میکنن از وضعیت زندگی کسانی که توی این مناطق دارن زندگی میکنن یا حتی کار میکنن و رفت آمد میکنن.
خب اون دلیل داره قانون اجرا نمیشه. من الان به شما عرض
خب نه ببینید الان ما کارنامه این هفت منطقه آزادمون آیا آهنگران اشاره کردن وقتی میگیم کارنامه یه هم نمره خوب هم نمره بد توشه؟
بله.
اشاره کردن آقا نقد کنیم که اصلاح بشه، رشد بکنه این مناطق. آیا کارنامه درخشانی داشته داریم هشت منطقه اضافه میکنیم بهش؟ سوالی
نه. بله، من عرض میکنم چه کارنامه مثبتی داره. یک نمونهش عرض میکنم. کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اصلا از اعتبارات عمومی دولتی بودجه کشور استفاده نمیکنن.
خب.
خودشون درآمد تصرف میکنن مثل شهرداری ها.
میفهمید از چه محلی آقای فیروزآبادی؟
بله.
از محل واردات و فروش زمین.
نه، فقط این نیست.
همین هستش، درآمد دیگه ندارن.
ببینید شما فقط نه شما فقط اینجوری نگید واردات. من خودم سه ماه پیش از منطقه عرس، من خودم مدیر عامل منطقه آزاد انزدی بودم، دیدم از زمانی که شروع کردیم چقدر کارخونه زدن برای اشتغال. فقط یک تولید البسه که الان من برندشو نمیگم، فقط بیش از 2000 نفر کارگر آورده اونجا، داره کار میکنه، داره تولید میکنه، مواد اولیه میاره، تولید میکنه.
نه فرمودید دولت، از دولت پولی نمیگیرن، عرض کردم کارمندهاشون از کجا تامین میکنن؟
عرض میکنم همین تولید کننده ها، همین وارد کننده ها دارن عوارض پرداخت میکنن. مختصر عوارضی که دارن پرداخت میکنن، چه عوارض برای ورود، چه عوارض برای کار، و چه، من نمیگم زمین نمیفروشن، زمین هم میفروشن، ولی خرج زیر ساختارو میکنن. یعنی اونجا دیگه دولت نمیره آب و برق و گازو بیاره، خودشون باید تامین کنن. پس از چه محلی تامین کنن؟
خب نه ببین، میدونید آقای دکتر، آقای فیروزآبادی، میدونید که این ایراد هست. ما در هیچ منطقه آزاد پیشرفتی در دنیا همچین مدلی رو نداریم که خودشون پولشون رو درارن. و اصلا یکی از دلایل ناکارآمدی مناطق آزاد ما الان همین هستش که اینها مجبورن پول خودشونو در بیارن.
مثلا مصطفی که از 15 شهر همین بوده. بله، درآمد مناطق آزاد از واردات.
بله ببینید، ما الان درآمدهای چند میلیارد، هزینه های چند میلیارد دلاری کردن مناطق آزاد کشور همسایه خودمون حتی، و یا کشورهای پیشرفته که مناطق آزاد پیشرفته ای دارن که سهم بسیار بالایی در تولید ناخالصشون دارن، تا 20% مثلا در تولید ناخالص سهم دارن.
آقای دکتر فیروزآبادی، به من اجازه میدید یه چیزی بگم اینجا؟
بفرمایید آقای آهنگران.
آقای راسخون، من پاسخ دارم، ولی آقای آهنگران شما،
آقای دکتر فیروزآبادی، خواهش می‌کنم آقای فیروزآبادی بفرمایید.
خدمت شما آقای دکتر، آقای دکتر فیروزآبادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. فقط اینو بگم که کشور ایران، اینو من به صورت کلی خدمت شما جناب آقای موسوی، و مطمئنم شما اینو قبول دارید،
بله،
کشور ایران اینقدر موقعیت و مزیت درش هست که حتی برای اگر شرایط اجازه بده، این شرط رو فقط بیارم، اگر شرایط اجازه بده حتی برای ایجاد زیرساختاش هم سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطمئن باشید سرمایه گذاری خواهند کرد.
من منکر این نیستم، من اصلا منکر این نیستم.
آقای موسوی فرد، وقتی سال 1394 ما ایجاد منطقه آزاد جاست رو در سوال مکران بر اساس دستور مقام معظم رهبری، نظر مقام معظم رهبری که فرمودن سوال مکران گنج پنهان هستند، و اون زمان دبیرخانه به عنوان اینکه وظیفه احساس کرد برای عملی کردن این فرمان، رفت منطقه آزاد جاسک رو مشخص کرد و برای ایجادش تلاش کرد. آقای موسوی فرد، ما بسیاری بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی داشتیم که مراجعه می‌کردن برای اینکه زیرساخت، آب، برق، مخابرات، راه، اینها رو برای
من حرف شما رو تایید می‌کنم آقای آهنگران.
جاست یک موقعیت ممتاز
بین‌المللی
داره در ساحل مکان،
موقعیت ذاتی داره به خاطر مسئله انرژی که خب برای خارجی‌ها جذابه، ولی برای منطقه آزاد جدید ما
همکاران آقای دکتر فیروزآبادی ما آماده کردیم در 8 نقطه مرزی کشور، همه اینا موقعیتایی مثل جاست رو دارن.
نه.
اگر وقت بود
مثلا بفرمایید مهران چه موقعیتی الان داره که ما
منطقه آزاد رو توضیح میدادم، راجعه منطقه ویژه‌ای که نماینده ها اضافه کردن صرفا بحث اقتصاد سیاسی نبوده، صرفا فشار نبوده، با شرایطی که گذاشتم واسه این 90 تا منطقه‌ای که نماینده ها اضافه کردن. آقای دکتر فیروزآبادی شما شهادت بدید، باور کنید به تعداد انگشتان دست ما منطقه ویژه نخواهیم داشت. یعنی اینقدر شرایط سختی رو مجلس در نظر گرفته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلا امکان تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر شما فکر میکنید اگر کارشناسی در دولت نشده و به شکل لایحه نیومده، ولی این شرایطی که گذاشتن بسیار کار رو برای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی سخت می‌کنه، و مطمئن باشید همونی ایجاد خواهد شد که مورد نظر شما.
بسیار خوب آقای فیروزآبادی، توضیح بدید جانم. بفهمید آقای فیروزآبادی.
جناب آقای راست، ببینید من نماینده مجلس هستم، وظیفه‌م اینه که قانون‌گذاری کنم و نظارت بکنم بر حسن اجرای قانون.
درست.
من خدمت شما یه مطلبی عرض میکنم، اگر ما ناکامی داشتیم اول باید ببینیم قانون اجرا شده، مجلس قانون داره، ریل گذاری کرده. من داشتم راجع به برنامه توسعه ششم میگفتم، شما نگاه کنید ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه ششم همین سال 95 تصویب شده.
خوب.
میگه ببینید همه حرفای شما داخلشه
بله.
میگه به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یک پارچه به ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف باید این کارها رو انجام بشه. من یک شعر برای شما میخونم.
خواهش میکنم.
میگه مدیران منطقه به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند. به کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به جز نهادهای امنیتی و دفاعی مثل ارتش و وظایف امنیتی که عهده‌دار وزارت معمولاً وزارت اطلاعات و بخشش
هم بدارد کشور
هست، به
عهده آنهاست. من
چون... حتی پیشنهاد میکنم، پیشبینی کرده حتی دستگاه های زیر مجموعه رهبری هم با موافقت ایشان میتونن اختیاراتشون رو باگذار بکنن. من اصلا سوال میکنم آیا دولت که متولی اجرای قانون هست آیا همین ماده 65 رو اجرا کرده؟
نکته همینه دیگه. این سوالو اینو که شما نباید شما که نباید سوال کنید، یا شما باید نظارت کنید و بپرسید و گزارش به مردم بدید که این اتفاق نیفتاده.
من نظارت کردم جلسات مختلفی گذاشتیم تو داخل دولت، انسجام خوبی نیست.
خیلی دور نریم آقای دهقانی فیروزآبادی. ببینید ما این مناطق آزادی که هستیم، من نمیخوام اسم ببرم، اما خیلی از مدیرانشون حتی بومی این منطقه نیستن که درد مردم بومی رو حداقل بفهمن. قبول دارید که این آقای دهقانی
بومی نباشه؟ مگه رزمنده‌ای که تو جبهه اسلحه دست می‌گرفت بومی منطقه مرزی بود؟
نه ببینید آقای
می‌خواد مدیر باشه.
استدلالی که شما میارید جنگ و مردم آزاد فرق می‌کنه آقای دهخانی.
سطر رو بتونه اداره کنه. ببین... حالا بومی نه. باشه بهتر.
ببین مسئله این آقای دهخانی بنده مواجه شدم. حتی بعضی از این عزیزانی که الان اونجا مدیر میشن منطقه رو شایسته برای این نمیدونن که خودشون اونجا زندگی بکنن. یعنی اگر اینقدر مسئولیت داشت براشون حتی اونجا زندگی میکردن.
شما برخورد های
بعد بعضی از مسئولین منطقه در سازمان با مردم منطقه وجود داره، فیلماش وجود داره. من بعضی از میتونم برم تو مردم بومی نشون به شما بدم که مردم بومی در مورد مسئله چی میگن. اینطوری نیست متاسفانه. منطقه آزاد الان اینطوری شده که مدیران میان کمتر از ارزان به شما دو سال
خب آقای راسخ، اگر مناطق آزاد اینقدر مردمش بد میگن، چرا نمایندگان دنبالش هستن 80 تا منطقه ویژه؟ یا
به خاطر اونایی، به خاطر اینکه یک تصویر متاسفانه کاذبی درست شده توسط مسئولین. یعنی متاسفانه مسئولین دولتی نمایندگان مردم
خب آقای دهقانی
عملاً منطقه آزاد پیش فروش میکنن به مردم.
شما یک لحظه اجازه بدید.
الان زمین‌های مناطق آزاد کی میخره آقای دهقانی فیروزآبادی؟
سرمایه‌گذاران.
سرمایه‌گذاران کیان؟
آقای
چون ما به هر بخش خصوصی میگیم دیگه ما به هر بخشی میزن پول نداریم.
تر داده میشه آقای راسه.
جانم بفرمید
آقای راسه.
بفرمید آقای هنگام.
زمین در مناطق آزاد، این رو بنده به عنوان مسئول این کار دارم خدمت شما عرض میکنم.
بله.
اصلا زمین جز به طرح‌های اقتصادی به هیچی واگذار نمیشه. اصلا زمین به کسی واگذار نمیشه. کی میگه من آهنگران این رو اینم باید من عرض کنم. بعضی از مناطق مثل انزلی زمین نداره که واگذار کنه. خود بخش خصوصی میاد مجوز.
آقای دهقانی فیروزآبادی، من هم از شما عذرخواهی میکنم هم از آقای آهنگران. خدا میدونه خجالت میکشم بعضی از این پیام کوتاهایی که برای من میاد بخونم که چه اتفاقاتی تو منطقه آزاد میفته. اما اگه بخواید این پیام ها رو براتون فوروارد میکنیم میفرستیم براتون که واقعا چه اتفاقاتی داره تو منطقه آزاد میفته. در مورد همین نکته که آقای آهنگران میفرمایند که طرح اقتصادی دارن توضیح میدن که آقا این طرح اقتصادی کیا میان اونجا پیاده میکنن، من اینا رو براتون میفرستم آقای آهنگران.
باشه
تا ببینید واقعا اینجا اون حفره ها کجاست و چه اتفاقاتی تو منطقه آزاد میفته که ما اینجا نمیتونیم به زبون بیاریم.
هر و سرمایه گذار میاد، عموما سرمایه گذار کوچیکی هستن، خیلی کم سرمایه گذاری بزرگ وجود داره.
اینجا شاهد ما مردم هستند دیگه. آقای دهقانی، آقای دهقانی جمله پایانی که رو بفهمید خواهش می‌کنم، چون فرصت خیلی کوتاه. آقای دهقانی عزیز،
ببینید من احترام برای نظر مردم قائلم، ولی شما دیدگاه دستگاه‌های نظارتی، تحقیق و تفحص‌ها، گزارش‌ها همش منفی نباید. ببینید یک
آقای دهقانی، شما که تحقیق و تفحص که تو حوزه قاچاق شده، به دستگاه های مختلف این حوزه هم نمرات ناپلونی چه هست کنم زیر 5 دادن آقای
دهقانی. نه نه
ببینید
اگه بابا آقای باند گفته در درصد قاچاق از مناطق آزاد صورت میگیره
بابا ایشون رئیس ما هست.
خب بابا الان نظر احسان نداریشون جلو چشم منه آقای اتهانگران عزیز.
اصلا به هیچ عنوان اصلا این حرفی که شما داری نقل میکنی از آقای دکتر بانک به نظر من درست نیست. اصلا منطقه آزاد با قاچاق به هیچ
آدرس بدم بهتون آقای آدرس بدم خبرگزاری فارس خبرگزاری فارس بدید. برنامه آدرس پایش دوازده هم آذر ماه
چون این چیزی نیست. شما همین الان میتونید با آقای دکتر بانک
فرصت نکردید ببینید آقای
مطمئن باشید که این حرف رو تکذیب میکنه اصلا چون این وجود نداره
آقای راسخ اونایی که
آقا ایشون تو همون برنامه گفتن اگه منطقه آزاد نبود یا منطقه آزاد نبود مردم میرفتن افغانستان.
نه یکی از موارد رو ایشون گفتن.
خب پس دیدید برنامه رو دیگه میگن. اگر دیدید خب این چیزی که من میگم رو سهه میزنید شما.
اجازه بدید اون برداشت بدی شده. ایشون داشت بحث گردشگری رو میکرد. میگفت اگر همین مناطق آزاد نبودن این خیلی عظیم گردشگرانی که به منطقه آزاد میرن میرفتن به کشور
همسایه. شما که میگید نگفته که همین بحث قاچاق از منطقه آزاد رو که گفته شما میگید نگفته.
حداقل مراجعه کنید. اصلاً چون این چیزی اصلاً ایشون نگفته و اون بحث افغانستان
من با اون پیامک ها اینم برای شما فوروارد میکنم
در رابطه با گردشگری مطرح کردن از این دوانهای راسخ.
متشکرم آقای هنگامی عزیز خیلی ازتون ممنونم
برای شما موفق
میکنم شب خوبی داشته باشید
آقای راسخ از تو تشکر اون هم
خیلی از مهمانان عزیز زنده بشون شما آقای دهقانی خیلی فرصت کوتاه جمعی بفهمید جانم بله
بحث قاچاق و مبارزه با قاچاق یه بحثی است که نباید فقط مناطق آزاد رو شما مطرح کنید. اگه بس شد
ما یکی از آفاتش رو گفتیم.
کولبران رو هم باید بیارید، تهلینجی ها رو هم باید بیارید، قاچاق از نوادی رسمی هم باید بیارید. ما یک بحث مفصلی داریم.
آقای دکتر من همینجا از شما دعوت حضوری می‌کنم برای برنامه. خوبه؟
من حرفی ندارم. یه فرصت حالا که ما دیگه این ایام داریم نزدیک میشیم به ایام انتخابات من باش. خیلی دوست دارم بیام خدمت شما. اگه اومدم یک وقت مفصلی
البته ما نمیتونیم خیلی خدمتتون باشیم بخاطر همین محدودیتی که گفتید. اما اگه شما دوست دارید رأی بیارید بنجا خودتون رو محک میزنید.
ما مخلص ما حتما خودمون رو میکنیم اگه خدمتی بتونیم برای مردم و مناطق آزاد و هر حوزه اقتصادی مخصوصا عرض میکنم الان لحظه ایست که ما باید به همه نهادهای اقتصادی به همه فرصت‌های اقتصادی به عنوان یک فرصت به چشمانداز خوبی ببینیم که بتونیم تحقق اهداف برنامه 1400 سند 1404 رو تو 5 سال باقی مانده محقق
ممنونم آقای دکتر
منفی رو هم باید قبول کنیم. اینایی هم که شما میفرمایید من از صدا و سیما هم تشکر میکنم. نکات منفی رو هم باید دید ولی اصل موضوع رو نباید تخریب کرد.
ممنونم آقای دهقانی فیروزآبادی. ما ان شاءالله محدودیت گفتگو با نمایندگان محترم مجلسمون که برطرف بشه ان شاءالله خدمتتون خواهیم بود.
من خدمت شما هستم. خدا
حفظ کنه ان شاء الله. آقای مصطفی دوستخانی من یه نکته شما طولانی شد.
خواهش
می‌کنم. اگر نگفتی هست در قالب جمع بندی.
من یه نکته باقی مونده که به نظرم موضوع مهمیه که متأسفانه ارزم به شماش توجه نمیشه بحث فرار مالیاتی در منطقه آزاد.
بله. ببینید اشاره شد به بحث مالیات.
بله.
بحث معافیت مطرح شد.
ببینید متأسفانه به واسطه معافیتی که برای منطقه آزاد در نظر گرفته شده یک محمل جدی برای فرار مالیاتی در منطقه آزاد به وجود اومد. عملا خب ما تولید جدی در منطقه آزاد نداریم که خب امیدوار بیم باشیم که این داره به اقتصاد ملی کمک میکنه ولی متاسفانه به خاطر معافیت هایی که در نظر گرفتیم جذابیت هایی ایجاد شده برای فرار مالیاتی پولشویی در منطقه آزاد. ببینید شرکت های سوری بسیار زیادی در منطقه آزاد ثبت میشن به این معنی که دفتر مثلا دفتر اصلیشون در منطقه آزاد هستش از معافیت مالیاتی استفاده بکنن اما عملا هیچ تولید در منطقه آزاد ندارن. ساختمون هایی هستش در منطقه بعضی از این مناطق آزاد اگه تشریف ببرید تعداد بسیار زیادی شرکت فقط در همین یه دونه ساختمون ثبت شده توی یکی از پلاک ها 2800 شرکت ثبت شده در سازمان مالیاتی اونجا اگر تشریف ببرید میتونید آمارها رو ببینید و اینها محملی شده برای فرار مالیاتی متاسفانه اما مجلس اومده الان نه تنها جلوی این ارزامو شما فرار مالیاتی رو بگیره مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد هم میخواد از مالیات از
در حال مجلسی کارنامه از خودش به جا گذاشته که در انتخابات 8 اسفند مردم نشون خواهند داد که این کارنامه خوبی بوده یا نه. ممنونم آقای مصطفی فرد عزیز و همه شما مردم که این برنامه رو گوش کردید. شب بخیر. ارادتمند راسخ.
رادیو اقتصاد رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.